ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 19 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 8 آوریل 2017 میلادی هستیم. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درود را در این ساعت تقدیم شما میکنم. مدت زمان این مجله 30 دقیقه است. همچون همیشه نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. مهدی هدوند عضو هیئت بررسی حادثه پلاسکو میگوید شهرداری تهران وظیفه داشته اگر مالک ساختمان نسبت به ایمنسازی آن اقدام نکند در اجرای قانون شخصا وارد شده و نسبت به ایمنسازی آن اقدام کند که این اقدام را انجام نداده است. به گزارش خبرگزاری ایستا، در نشست خبری صبح شنبه هیئت بررسی حادثه پلاسکو اعلام شد آتش نشانی تیم ایمنی و سازه نداشت و مدیریت حادثه ناکارآمد بوده و استانداردهای ایمنی رعایت نشده است. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران را خلاف قانون اساسی دانست. علی مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته هنوز متوجه نشده مرجع تصمیم گیرنده درباره این ممنوع تصویری کجاست. به گفته یه نایب رئیس مجلس ایران، دادستان تهران است مستنداتی برای دلایل ممنوع تصویری محمد خاتمی ارائه نداده است. محمد خاتمی چند ماه بعد از حوادث انتخابات بحث برانگیز سال 88 تا به امروز ممنوع تصویر و ممنوع خروج است. در تیر ماه 93 جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به روزنامه شرق گفت پس از حوادث سال 88 حکم ممنوع تصویری، ممنوع خروجی و ممنوع بیانی خاتمی به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در خرداد 94 گفت شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در این باره نداشته و این دروغ است. به گفته آقای روحانی هر کسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. به گفته یه ولی الله سیف این بانک ها و مؤسسات سود بیشتری می دهند تا زمان بخرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله سیف همچنین گفت بانک مرکزی به مردم هشدار می دهد که همه ی بانک های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود کدام بانک سالم عمل می کند. به گفته یه رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط پرداخت سود بالا نشانه ریسک بالاتر است و نباید ملاک برای سرمایه گذاری بانک ها نرخ سود بالاتر باشد. مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت میگوید بیش از 12% از جمعیت بزرگسال ایران دچار افسردگی هستند و شیوع این بیماری در زنان بیش از 16% و در مردان بیش از 10% است. احمد حاجبی روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس آخرین مطالعه ملی وزارت بهداشت بیش از 23% مردم ایران به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند و افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی در ایران و جهان است. به گفته مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت، مطالعات این وزارتخانه نشان می‌دهد که شیوع افسردگی در شهرها بیشتر از روستاهاست و این بیماری در بین افرادی که تحصیلات بالاتری دارند نسبت به افراد کم سواد کمتر است. احمد حاجبی همچنین گفت مطالعات جهانی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی، بیکاری و درآمد پایین از عوامل مؤثر در بروز افسردگی است. رضا
ممنون وحید. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. هیئت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو جزئیات بیشتری درباره حادثه فرو ریختن این ساختمان ارائه داد.
حتی اگر دولت این گزارش رو برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال بکنه، بعیده که اتفاقی در این باره بیفته و پرونده‌ای برای این موضوع در مورد مقامات مسئول تشکیل بشه.
ادامه واکنش‌ها به حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی سوریه.
خیلی هستن از اودانان بین‌المللی که این عمل آقای ترامپ رو مخالف حقوق بین‌المللی میدونن، ولی در حقیقت مسئله سیاسی هست.
علی مطهری میگوید هنوز مشخص نیست چه کسی دستور ممنوع التصویری محمد خاتمی را صادر کرده است.
همه میدانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست.
و گزارشی خواهید شنید از ادامه جنجال ها بر سر توزیع سود سهام عدالت در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. چند روز پس از ارائه گزارش هیئت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، اعضای این هیئت روز شنبه در دانشگاه تربیت مدرسه تهران برای توضیحات بیشتر درباره گزارش خود یک نشست رسانه‌ای برگزار کردند. هفته گذشته هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در گزارش خود نهادهای مختلفی از جمله بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت کشور، وزارت تعاون و صنعت بیمه را به کوتاهی در این حادثه متهم کرد. در همین زمینه ساعتی پیش با احسان مهراوی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان، گفتگوی کردم و نخست از او درباره جزئیات نشست رسانه‌ای هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو پرسیدم.
در نشست امروز اتهام‌های هیئت ملی تهیه گزارش درباره کوتاهی نهادهای مانند شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان، وزارت کار، وزارت مسکن و وزارت کشور تکرار شد. از سوی دیگه نوع‌ترین نکته‌ای که اعضای این هیئت برش تاکید داشتن این بود که تخلیه ساختمان پلاسکو دیرهنگام انجام شده و در واقع در زمانی بوده که ساختمان ریزش کرده بوده. بر اساس گفته‌های اعضای این هیئت و همینطور قبلاً کارشناسان اعلام کرده بودند، حد اکثر زمان مقاومت ساختمان‌ها در برابر آتش سوزی 3 ساعت هست و باید بسیار زودتر از این زمان 3 ساعت افرادی که در ساختمان بودند و آتش نشانان خارج می‌شدند. اما بر اساس صحبت‌هایی که امروز اعضای این هیئت داشتند، بعد از ریزش اولیه ساختمان افراد خارج شدند که بسیار دیرهنگام بوده و به همین دلیل افراد زیر آوار موندن و کشته شدند. از سوی دیگه اعضای این هیئت بار دیگر تاکید کردند که مدیریت بحران و فرماندهی خاموش کردن آتش اصولی و علمی نبوده و یکی از دلایلی که باعث شده که در زمان مناسب آتش خاموش نشه و گسترش پیدا بکنه هم همین موضوع بوده. البته دلایل دیگری هم اعلام شده، از جمله وجود پارچه در ساختمان، ایمن نبودن پله اضطراری و موارد دیگه که به هر حال به گفته اعضای این هیئت باعث شده حادثه پلاسکو از یک بحران درجه 2 به یک بحران ملی تبدیل بشه.
آقای مهرابی، در نشست هیئت ملی تحقیق درباره حادثه پلاسکو و گزارشی که این هیئت پیشتر ارائه داده، به چه موضوعاتی پرداخته نشده؟
در صحبت‌های کارشناسان مباحث زیادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه سازمان آتش نشانی تجهیزات لازم را برای اطفاء حریق نداشته. از جمله مهمترین اونها این بوده که نردبانی که در اون روز استفاده شده تا طبقه 11 ارتفاع داشته و به همین دلیل باعث شده که ساختمون آب‌هایی که پاشیده میشه نه تنها آتش رو خاموش نکنه، بلکه ساختمون رو سنگین و باعث فرو ریختن سریعترش بشه. به نبود امکانات آتش نشانی از جمله نردبان یا ماسک‌هایی که برخی از اعضای شورای شهر گفته بودن که حتی آتش نشان‌ها ماسک لازم رو نداشتن، در این گزارش چندان اشاره‌ای نشده.
آقای مهرابی، الان کلاً این گزارش هیئت تحقیق درباره حادثه پلاسکو بازتاب رسانه‌ایش چطور بوده در ایران؟
انتظار می‌رفت که این گزارش بازتاب خیلی بیشتری داشته باشه از اون چیزی که الان هست، ولی شاید به نوعی درگیر شدن فضای رسانه‌ای با انتخابات ریاست جمهوری و گذشت مدت چند ماهی از حادثه پلاسکو باعث شده که اونقدر که انتظار می‌رفت این گزارش این هیئت بازتاب رسانه‌ای نداشته باشه.
حالا به نظر شما یا این گزارش سرانجامی هم خواهد داشت؟ سرانجامش چه خواهد شد؟ از الان به بعد کجا خواهد رفت این گزارش و چطور بهش رسیدگی خواهد شد؟
بر اساس صحبت‌هایی که مقامات قوه قضاییه قبلا کرده بودند و به نوعی بنیاد مستضعفان و شهرداری را چندان مقصر ندونسته بودند در این حادثه، حتی اگر دولت این گزارش را برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال بکنه، بعیده که اتفاقی در این باره بیفته و پرونده‌ای برای این موضوع در مورد مقامات مسئول تشکیل بشه. ولی به هر حال این گزارش ممکنه که باعث شه که یک سری فرهنگ سازی در جامعه بشه و یک تعدادی از دستگاه‌ها به نوعی به موضوع ایمنی ساختمان‌ها و بحث مدیریت بحران توجه بیشتری داشته باشن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما به دنبال واکنش کشورهای مختلف نسبت به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شعیرات در سوریه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این اقدام آمریکا را تجاوزکارانه و ظالمانه خوانده و خواستار تشکیل هیئت تحقیق درباره موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه شده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، نخست از او پرسیده که حمله آمریکا به این پایگاه هوایی چه توجیهاتی می‌تواند داشته باشد. علی صدرزاده:
بشارتت علی‌رغم قطعنامه سازمان ملل که ممنوع کرده بود استفاده از سلاح شیمیایی، علیه این قطعنامه، قطعنامه که از سال 2014 هست، علیه این قطعنامه اقدام کرده. ولی در حقیقت خیلی هستن از حقوقدانان بین‌المللی که این عمل آقای ترامپ رو مخالف حقوق بین‌المللی میدونن. ادعی هم سعی میکنن که با استناد به این قطعنامه اون زمان توجیه بکنن، ولی در حقیقت مسئله سیاسی هست. این عمل هم عمل منحصر به فردی بخواهد بود، عملی تقریبا سمبولیک.
آقای صدرزاده، این واکنش آمریکا تا چه حد میتونه بر عملکرد دولت بشار اسد تاثیر داشته باشه و از حملات احتمالی شیمیایی در آینده جلوگیری کنه؟
ممکنه که در بکاربرد سلاح شیمیایی تاثیر داشته باشه اگر اسد دنبال این حمله شیمیایی بوده. ما هنوز 100% نمیدونیم، ولی اگر اسد تا به حال حمله شیمیایی به کار برده، از این به بعد نخواهد کرد، به خاطر که میدونه که عکس العمل بین‌المللی زیاد خواهد شد. ولی حملات به اصطلاح معمولی نظامی با هواپیما و با ابزار جنگی دیگر رو ادامه خواهد داد. دیروز هم در عکس العمل هم بشار اسد، هم وزیر دفاع سوریه و هم افراد دیگری و هم آقای المعلم اعلام کردند که این حمله آمریکا تأثیری در فعالیت‌های نظامی ما علیه اون چیزی که اونها میگن تروریست‌ها نخواهد داشت.
آقای روحانی امروز در صحبت‌هاشون خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی هم شدند. فکر می‌کنید که تا چه حد این تقاضا عملی بشه؟
این تقاضا به یک دلیل بسیار بسیار جالب هست. اینکه حالا عملی بشه یا نه بحثی است دیگه، و اونی که آقای روحانی صراحتاً از موضع رسمی روسیه و موضع رسمی اسد فاصله گرفته، چون همونطور که می‌دونید هم روسیه و هم اسد تا به حال معتقد بودند که نیروهای اسد نبودند، مخالفین بودند. ولی اینکه امروز آقای روحانی مدعی است که یک کمیته حقیقت‌یاب بره اونجا، در حقیقت اعلام میکنه که ما نمیدونیم کی این کار رو انجام داده. شبیه موضع اکثر کشورهای اروپایی است، از این نظر بسیار جالبه. ولی اینکه عواقب عملی داشته باشه در موردش شک و تردید وجود داره، چون فکر نمی‌کنم که آقای اسد حاضر باشه اجازه بده یک کمیته بی‌طرف حقیقت‌یاب بین‌المللی اونجا بده.
سوال آخر اینکه آقای صدرزاده، با توجه به اینکه روسیه از متحدان دولت سوریه و آقای بشار اسد محسوب میشه، این حمله آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه تا چه اندازه میتونه روابط بین دو تا ابرقدرت رو تحت تاثیر قرار بده؟
فکر میکنم تحت تاثیر قرار نخواهد داد، چون آمریکایی‌ها 4 ساعت قبل از این حمله به روسیه‌ها اخطار داده بودند که مواظب باشن سربازاشون از اون منطقه ببرن بیرون، چون به هیچ وجه نمی‌خواستن که روس‌ها مورد به اصطلاح ضرر قرار بگیرن، تلفات داشته باشن. روس‌ها مطلع بودن از این کار آمریکا، و چهارشنبه آینده هم آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو میره و در این مورد صحبت میکنه. این عمل آقای ترامپ هم توازنی در قوای موجود در سوریه به وجود نخواهد آورد، و از این نظر روسیه هم فهمیده است که این کار سمبولیک هست. فکر میکنم که زیاد تاثیر بذاره، گرچه آقای پوتین اعلام کرده که اون هماهنگی که در آسمان هوایی سوریه با آمریکایی داشته اون رو تعلیق خواهد کرد، ولی اون هم سمبولیک هست، برای اینکه هر دو میدونن که به هم نیاز دارن و برخورد به هم دیگه میتواند در سطح بین‌المللی بسیار بسیار عواقب بدی داشته باشه و خودشون به این عواقب مطلع هستن. اینه که فکر میکنم که در رابطه بین آمریکا و روسیه اختلاف عجیبی یا تغییر عجیبی به وجود بیاره.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی درباره واکنش‌ها به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شعیرات سوریه توضیح میداد. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
بمباران سوریه توسط آمریکا کار بسیار خوبی بود، ولی این کار باید 6 سال پیش صورت می‌گرفت که اوباما با بی‌تفاوتی خود عرصه را برای جنایت‌های حکومت سوریه و حکومت‌های ایران و روسیه باز گذاشت. حالا هم بهتر است آقای ترامپ به فشارهای خود بر بشار اسد آنقدر ادامه دهد او مجبور به کنارگیری از قدرت شود، البته به شرطی که سوریه را مثل عراق دو دستی تقدیم حکومت جمهوری اسلامی ننماید. ضمناً او باید بداند که پوتین هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
ظاهراً دنیا رو سر کار گذاشته. شما نگاه کنید، این میگه من حمله کردم، اون میگه بمب شیمیایی زده. چند ساعت قبلش اطلاع میدن که ما میخوایم موشک بزنیم یه بیابونی که حالا پادگان یا پایگاه برای پرواز هواپیما. تمام هواپیماها رو از اینجا تخلیه کردن، تمام اسلحه ها رو بردن. یه مش آشیانه خالی و یه مش بیابون. همین بچه حیاهویی برای هیچ. بگیر ببند، روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها، آی زدن، آی ببند، آی آقای ترامپ نمیم اله کرد، بله کرد. همش فکر می‌کنم سرگرمی برای مردم دنیاست. نه کسی دفعش پایان جنگه، نه دفاع از حقوق بشره. خلاصه مردم دنیا را سر کار گذاشتن.
در خبرها آمده است که حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران حمله آمریکا به سوریه را ظالمانه و تجاوزگرانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. آقای روحانی خجالت بکش. آیا بمباران شیمیایی کودکان بی پناه و بی گناه سوریه ظالمانه است یا بمباران ابزارهایی که آن کودکان مظلوم را با بمب‌های شیمیایی کشتند؟
اونایی که حمایت میکنن حمله آمریکا رو به سوریه بدونن دستشون با تروریست‌ها توی یک ظرفه، توی یک کاسه است و این کار خیلی ناعقلانه بود که آمریکا حمله کرد به سوریه، چه جبهه یعنی النصره و داعش رو تقویت کرد. در واقع به جای داعش و النصره آمریکا کمک میکنه به این جبهه. خلاص.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با دو خبر از ایران. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از ادامه ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انتقاد کرده و گفته که معلوم نیست که این محدودیت از سوی کدام مرجع بنا گذاشته شده. آقای مطهری که پیش از این نیز پیگیر این موضوع بوده به خبرگزاری ایلنا گفته که ممنوع تصویری محمد خاتمی خلاف قانون اساسی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شیرین فامیلی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران عنوان کرده که برای او مشخص نیست که مرجع تصمیم گیری در این باره کجاست. این نماینده مجلس گفته است که وقتی از دادستان تهران درباره مستندشان برای این مسئله سوال کرده هیچ پاسخی نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد. بر اساس گزارش‌های آن زمان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها درباره درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایلنا قوه قضاییه را پاسخگوی این مسئله دانسته و تصریح کرده که اگر درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی قوه قضاییه تصمیم گرفته و یا مقامات عالی رتبه گفتند، به گفته او باید صریح بگویند و اعلام شود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
همه می دانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست. اینی که امثال آقای مطهری از این مسئله تغافل می کنند در واقع یک تاکتیک هست برای کم کردن هزینه انتقاد از نفر اول حکومت، برای اینکه مستقیما به آقای خامنه ای حمله نکرده باشند. در این حال اینجور موضوع‌گیری ها آقای خامنه ای رو وادار میکنه به اینکه در افکار عمومی پاسخگو باشه و موضع‌گیری بکنه و تکلیف خودش رو با چیزی که تقریبا بخش عظیمی از بدنه اجتماعی کشور نقض مصرح قانون اساسی و نقض قوانین فعلی جمهوری اسلامی میدونه روشن کنه. در واقع چه خبرگزاری ایلنا که چنین مصاحبه‌ای رو انجام داده، چه آقای مطهری که چنین حرفایی رو زده، همه این فرایند دستن در کار یک اقدام شجاعانه هستند و اون هم این هست که به صورت غیر مستقیم به مصاف فردی مثل آیت الله خامنه ای میرند که تجربه مدیریت او نشون داده هیچ میانه ای با انتقاد و منتقدین نداره و اگر زورش برسه از هیچ اقدامی علیه منتقدین فروگذار نمیکنه.
نکته دیگری که علی مطهری نماینده مجلس درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده، نقش مجلس در برخورد با این مسئله است. او با عنوان اینکه نمیتوان صرفاً اعلام کرد فلانی ممنوع التصویر است یا باید تبعید یا حذف شود، این گونه اقدامات را خلاف قانون اساسی دانسته و با اشاره به اینکه اساساً کار مجلس جلوگیری از کارهای خلاف قانون است، تصریح کرده که این رویه باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه میتواند اقدام کند. مهدی مهدوی آزاد میگوید
در هفتمین سال حصر خانگی آقای موسوی و کروبی هستیم. هیچ چشمانداز روشنی برای رفع این مشکل به چشم نمیخوره که هیچ مشکلات جدیدی مثل ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اضافه شده. بهمن سال گذشته در آغاز هفتمین سال آیت الله خامنه ای با طرح آشتی ملی سید محمد خاتمی رسماً مخالفت کرد و عملاً نشان داد که قرار نیست این مسئله حل بشه. روحیات شخصی، کینه‌توزی ها و نوع لجبازی شخصی آیت الله خامنه ای این مسئله رو به یک استخوان لای زخم تبدیل کرده. مطالبه جدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست که الان اکثریت دولت و مجلس رو در اختیار دارند و طبیعتاً در آستانه هر انتخابات، این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 دوباره مطرح میشه. مسئله این هست که نه تنها دولت آقای روحانی و نه تنها رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مسئله یک بنبست تمام عیار در ساختار محافظه‌کار جمهوری اسلامی و به یکی از کلیدی ترین موضوعات منازعه دو طرف تبدیل شده و هزینه چنین بحرانی مستقیماً متوجه امنیت ملی ایران و منافع اقتصادی کشور و مردم ایران خواهد شد.
در هفتم اسفند ماه گذشته حدود 50 نماینده مجلس و اعضای فراکسیون امید به دیدار محمد خاتمی رفتند که از حامیان اصلی فهرست امید در انتخابات دهمین دور مجلس در سال 94 بود. به دنبال این دیدار شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به این دیدار اعتراض کردند و خواستار برخورد علی لاریجانی با این موضوع شدند. با این وصف علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری مجلس از انجام اقداماتی نظیر ممنوع تصویری محمد خاتمی ابراز امیدواری کرده و گفته است که این اتفاق خواهد افتاد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی.
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر توزیع سهام عدالت از موضوعات مورد جدال شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از مصوبه دولت مبنی بر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت انتقاد کرده و خواهان لغو این مصوبه توسط هیئت تطبیق دولت با قوانین شده است. جزئیات بیشتر از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس و تقاضای لغو یک مصوبه دولت خبر داده است. دولت در این مصوبه تصمیم گرفته است 7 پالایشگاه را از سبد سهام عدالت خارج کند. منتقدین میگویند با این تصمیم بازدهی و سود سهام عدالت کاهش پیدا میکند و به ضرر دارندگان این سهام است. برابر ایده اولیه سهام عدالت که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، قرار بود با فروش سهام شرکت‌های دولتی و ملی شده به مردم، سلطه دولت بر مؤسسات اقتصادی به تدریج کاهش پیدا کند و همزمان درآمدهای احتمالی این مؤسسات به مردم منتقل شود. محمود احمد نژاد از آبان ماه سال 1385 توزیع سهام عدالت را با هدف کاهش فقر آغاز کرد. قرار بر این بود که بهای این سهام واگذاری شده تا 10 سال از محل سود این سهام تأمین شود، یعنی دارندگان سهام تا 10 سال از گرفتن سود محروم بودند و پس از پرداخت بهای سهام از طریق سودهای متعلق به این سهام صاحب سهام می شدند. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران درباره سهام عدالت و چگونگی اجرای عملی آن به رادیو فردا میگوید:
توی دولت احمدی نژاد یه مقدار ظاهرسازی شد، در واقع به این معنا که خیلی از این واحدها واحدهای زیانده بودند. البته یکی دو تا واحد مفید و سودآور هم مثل صنایع پتروشیمی داخلش شد. 42 میلیون نفر گفتن سهامدار شدن. واحدهای مدیریت مربوط به این سهام هم بارها تغییر کرده، دست به دست شده. یعنی یه بلا تکلیفیه. الان اگر این سهام قیمت روز بخواید حساب بکنی یه قیمتی داره. اگر این مال مردمه باید بتونن اینا تبدیل به پول بکنن. باید کسانی باشن اینو بخرن. کسانی هم پیدا شدن در واقع. یعنی یه انحصارهایی پیدا شدن. واحدهای خوب رو بگیرن به ثمن بخش از دست مردم درارن و بخرند. ولی مردم کیان؟ مردمی که نیومدن اینجا مجمع عمومی تشکیل بدن. اصلا سیستم ارتباطی نداره. هیئت مدیره مردمی یا انتخاب مردم وجود نداره. خود شرکت‌های دولتی است. واحدهای دولتی هستن که خودشون رو نماینده این سهامدارا معرفی کردن. اون که در اروپای شرقی اتفاق افتاد، مثلا در چکسلواکی، خیلی از این واحدها رو دادن در درجه اول به کارگران و کارکنان همونجا. طیف گسترده‌ای از مردم در اروپای شرقی سهامدار شدن و توانستن اداره کنن.
کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون، با اشاره به اهمیت خصوصی سازی برای رشد اقتصادی به رادیو فردا میگوید: برابر تجربه‌های در دست واگذاری شرکت‌های دولتی به نسبت حجم و اهمیت اقتصادی هر شرکت راه مناسب با خود را اقتضا می کند.
خصوصی سازی خیلی مسئله مهمیه، از این نظر که این امکان رو میده که شرکت‌های دولتی که کارا نیستن بیان هم برای دولت معمولا ایجاد میکنن، اینها به صورت کارا در دست کسانی که کارو میتونن اداره کنن بیفته. برای اینکه این کار انجام بشه یه سری مقدماتی لازم و اون مقدمه عبارت از این است که امکان این باشه که کسانی که صاحب یه شرکتی هستن اون رو اداره بکنن و از طرف دیگه این امکان وجود داشته باشه که اینها از نظر دارایی و سرمایه‌شون مطمئن باشن که محافظت میشه. بنابراین اون مقدمات لازمش بوده که در ایران انجام نشد. برای اینکه شرکت ها در دست مردم بیفته بایستی که به صورت مزایده یعنی آکشن در اختیار بازار بذارن که کسانی که امکانشو دارن و توانایی ادارهشو دارن و یا پولی دارن بیان اینو بخرن. البته این شرکت ها مال دولت بوده، یعنی مال مردم بوده و اینطور بنابراین فروختنش پول رو توی جیب دولت گذاشتن ممکن اشکال پیدا کنه. در مورد ایران مشکل اینجا بودش که اون امکان سرمایه‌گذاری، اون امکان آزادی اقتصادی و اون امنیت سرمایه وجود نداشت.
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت میتواند شرکت‌هایی را از سبد سهام عدالت خارج کند، آقای دادخواه میگوید که نمیشود اشتباهایی که تا به حال شده است را با اشتباه دیگری تصحیح کرد.
این ایده که بعضی شرکت‌های سودده اینها رو از این پورتفولیو، از این مجموعه سهمی که در دست افراد هست به عنوان سهام عدالت به قانون بیرون بیارن، این بازی کار اشتباهیه. این کار اشتباه بوده که به اون ترتیب این سهام رو تعیین کردن و شرکت‌ها رو سوا نکردن، ولی این کار بدتر میشه. برای اینکه به این مفهومه که شما یه چیز رو در اختیارتونه، شما یک دارایی رو دارین، دولت میاد میگه که نه، حالا این قسمتش
با اشاره به اختلاف نظرهای موجود بر سر پرداخت سود سهام عدالت، میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی میگوید همزمانی پرداخت سود سهام ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد و نباید این مسئله را سیاسی کرد.
سازمان خصوصی سازی موظف شد که سود سهام عدالت رو به اندازه‌ای که به مشمولین سهام تعلق داره وصول بکنه و اونها رو به مشمولین توضیح بکنه و تقدیم بکنه. سیاسیش نکنیم بحث رو، خواهش میکنم. زائقه ها رو به خاطر هیچ و پوچ تلخ نکنیم، فضا رو به حاشیه نبریم.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی میزان سهام عدالت در ابتدا 500 هزار تومان بود ولی بعدها این رقم به 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرد و از زمان واگذاری سهام عدالت در آبان ماه 1385 تا کنون 25500 میلیارد تومان از سود شرکت‌های سهام عدالت بابت اقساط به خزانه دولت واریز شده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از موضوع سهام عدالت در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که به بحثی جدال برانگیز تبدیل شده. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود و خدا نگهدار.